بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طبیلا.
لا اله الا هو رب العرش الكریم.
بسیاری در عرش تمیده معبودی جز او نیست، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
یا ربی و من قلبی اذا من ملها
صلى الفجر لفف مصر وحواليها
الله على الازهر الله اكبر
الدنيا
كمن واكثر
لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند
بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را ده هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
یا عاشقان را قرنش خاشنا کن، زغم های دیگر غیر از غمش بد رها.
چراغ روشن راه است تکرار نامت ای برآورنده ی حاجت ها، یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسي أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه نفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموجبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك.
در کویر سینه‌ام چشمه‌های ربناست، بر لبم شکوفه آتما و اتناست، بند بند هستیم ترجمان این دعاست، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا.
من کن به شرطی که در مرگ من ولی کن به شرطی
روزگارتان مثل این روزهای بهاری سرشار از شکوفه های امید. خدا حافظ.
قلم موی اراده را بردار، آغشته به رنگ عشق کن، رنگ تازه بزن بر بوم زندگی تا جان بگیرد طرح‌های آرزوهای قشنگت. سلام، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوار هستیم هر کجایی که هستین تندرست و شاد و سلامت باشید و ایام به کامتان باشد. در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده ی تهمت زدن صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است، و نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. حجت الاسلام محمدی:
تهمت در واقع از غیبت بدتره، چون غیبت اون چیزیست که در غیبت شونده هست، تهمت چیزیست که در غیبت شونده نیست دیگه. حد اقل کیفری که برای تهمت زننده هست همون آثار غیبت کننده هست، که در بهترین صورت اعمال نیک غیبت کننده رو به حساب غیبت شونده میذارن. اگر اعمال نیک نداشت، ثواب نداشت، گناه های غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده میذارن و تا راضی نشه طرف ازش نخواهد گذشت. اما در تهمت که کار خیلی خطرناک تره، در واقع تهمت نوعی قتل، نوعی آدم کشی هست، چون یه وقت انسان بدن کسی رو با اون به اصطلاح جان از بدنش جدا میکنه، در واقع اون کشتنش کشتن فیزیکیه، یه وقت آبروشو میبره. اینجا کشتن دیگه کشتن حقیقیه، در واقع این جراحتی که از طریق تهمت و از طریق غیبت و از طریق زخم زبان بر انسان وارد میشه، این خیلی خطرناکتر از اون جراحتی که عرض کنم این شعر منصوب به امام مجتبی علیه السلام که جراحات و سنان لهلتیامو ولا یلتا ما جرح اللسانو، جراحت های نیزه و شمشیر اونا به هر حال التیام پیدا میکنه و خوب میشه و تمام میشه، اما جراحت زبان، زخم زبان دیگه پاک نمیشه، خوب نمیشه. تهمت دیگه به این زودی ها خوب نمیشه. تهمت در واقع کشتن اون طرفه. بهتان میدونی چرا بهش گفتن بهتان؟ چون باعث بهت و حیرت همه میشه، انقدر کار خطرناکه. کشتن اون فرد در واقع، کشتن معنوی اون فرد در واقع حق حیات پیدا میکنه به گردن اون تهمت زننده، و چون نمیتونه زندش کنه به هر حال هر چی داره میره به حساب اون کسی که ایشون چنین برخوردی باش کرده. روایات در زمین تهمت در آیات هم فراوان هست. آیات و روایات انقدر زیاده که اگه بخواد جمع بشه شاید یک کتاب بشه.
خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغگو یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند، و چون سوء تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلبی را از زبان فرد به وی رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی می شود. اسلام در این گونه موارد مقابله با مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماض یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشند. اگر انسان ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت و کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباه دیدند از خطای او درگذرند. خداوند منان می‌فرماید: با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنها را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری را میشنوید و امروز با موضوع تهمت زدن در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
خوبان همراه، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد، و آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران گذشت کند و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. خداوند می فرماید: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی پاسخ بده تا دشمن سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند. از این آیه استفاده می شود که انسان در برابر رفتار زشت دیگران می تواند عکس العمل منفی نشان دهد و مقابله به مثل کند یا بدی دیگران را به نیکی پاسخ دهد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه امروز رازهای زندگی ما را همراهی کردید. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك
ترن ترن نوم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار صادق و صبور، دوستی با شما امیدی تازه به انسان میبخشد و او را به زندگی امیدوار میکند. امام مهربانی ها، برای تمام خوبی هایت از شما ممنونم و بر شما و تمام مهربانی هایتان سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر همه شنوندگان برنامه ترنم باران. امروز هم با شما عزیزان همراه میشیم تا به زیارت امام مهربانی ها برویم. با برنامه ترنم باران همراه ما باشید. از وجوه سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام رفتار آنان با خانواده به معنای همسر، فرزندان، پدر و مادر و نوع تعامل آنان با اهل خانه است. خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرین‌تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون و بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می پردازند. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس می گوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام را ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کردند و پیش از او تکیه نمی دادند. به خدمتگزاران دشنام نمی گفتند. صدایشان به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیر دستان خود کنار سفره غذا می نشستند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
آفتاب چشم براه اجازه شماست. قصه زمین و آسمان مشهد بوی عطر نام شما را می دهد. مگر می شود از یاد برد که خورشیدی چون شما در این شهر است و غصه خورد. امام هشتم را که داشته باشی دنیا دنیا امید در دلت زنده می شود و دیگر هیچ غمی به سراغت نخواهد آمد. خورشید بی غروب خراسان من سلام، یا حضرت رؤوف شه مهربان سلام. وقتی ز سمت مشرقتان عشق می وزد، گل می کند هر آینه بر هر دهان سلام. پر می زنم کبوتر پیغام بر شوم، با بالهای خسته برم یک جهان سلام. با خیر زائران شما صحن انقلاب، مثل شروع عاشقیم ختم آن سلام. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خاله رقیه چشم و چراغ اهل آبادی بود. همه مردم برای انجام هر کاری از او اجازه می گرفتند. اما ای چند وقت خیلی خاله را نمی دیدم. از هر کسی هم که سراغ خاله را گرفتم خیلی از او خبر نداشتن. تا ای که خبر رسید خاله می خواهد به مشهد بره. با خوشحالی رفتم تا با او خدا قوت و سفر بخیر بگویم. ولی با تعجب دیدم که خاله در خانه خود شیشته. گفتم که خاله جان، مگه قرار نبود که بای کتاب بسته کنی و بری بخیر سفر؟ خاله گفت چرا بچی، ولی وقتی که بر خدافزی از همسایه‌ها رفتم فهمیدم که خاتون اصلا تا به حال به زیارت امام رضا نرفته. وقتی هم که شنید من میخوایم به زیارت برم یک کود گریه کرد. مام تصمیم گرفتم که خاتون رو به جای خودم به سفر روان کنم. به خاتونم گفتم که سلام مرا به امام رضا برسونه و بگویه که من خیلی دوستش دارم. در راه که داشتم به خانه برمیگشتم با خودم فکر میکردم که آدمای بزرگ و مهربان دوست خوبی مثل امام رضا دارن. امروز هم این فرصت دست داد تا با برنامه ترنم باران همراه شما عزیزان بودیم. لحظاتتان به زیبایی بهار و تا برنامه بعد در پناه حضرت حق باشید.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. الخطی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بنام او که دل در ساحل یادش آرام می‌گیرد. عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت آگاهی همراه ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود این نشان از جاودانه بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. برادر محترمی پرسیدند آیا گناهان کبیره را خداوند می بخشد؟ دوست عزیز شنوندهی پرسیدند میگن شهید نظر میکند به وجه الله و به ملاقات خدا میرسد و در حدیثی هم خواندم که بعد از مرگ ما هزار منزل داریم. آن هزار منزل چیست و آیا این ملاقات فقط مختص شهدا و علماست یا خیر؟ و برادر محترمی پرسیدند اگر کسی سهل‌انگاریش موجب مرگش شود باز دلیل مرگش پر شدن پیمانه بوده؟
شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی
هستی نظاره کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظاره کردم به نظام هستی.
بریم سراغ اولین سوالی که امروز با دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود این نشان از جاودانه بودن است، پس نباید گفت که انسانها جاوید نیستند. سلام عرض می کنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس برنامه امروز، و از ایشان می خواهیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چی میگیم به درد دین و دنیا و آخرت خودمون ما و دوستان عزیز شنونده بخوره. اینکه میگه میمیره نمیم نابود شده، میمیره یعنی که از یه عالم به عالم دیگه رفته. بچه وقتی متولد میشه از زندگی جنینیش مرده، ولی نمیگیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. بچه مثلا میمیره نمیگیم نابود شد، میگیم رفت، از دنیا رفت. از دنیا رفت معنیش اینه که نابود شد. از دنیا رفت کجا رفت؟ رفت تو برزخ، بعدش هم یه تو قیامت، داشت هم یه تو بهشت. پس مرگ در واقع طلوع و غروب همزمانه. غروب در یک نشعه به نام دنیا و همزمان طلوع در نشعه دیگری به نام برزخ. حقیقتش اینه، یک مرگ و حیات همزمانه. مرگ در دنیا و حیات در برزخ همزمان. به محضی که در دنیا میمیرد در برزخ زندگی جدیدی رو شروع میکنه. ربنا امتنا اثنتین و حیاتنا اثنتین فاعترف. این مرگ و حیات متعدد هست، ولی همزمان که در دنیا میمیره، حتی قبل از اینکه از دنیا بره چشم برزخ باز میکنه، حقایق برزخ رو میبینه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه واله يلزم الحق لامتي في اربع، در چهار چیز برگردن امت من یک حقی هست، یک مسئولیتی هست. می شود اینجور معنا کرد که ظاهر معنا هم همینه که یلزم الحق لامتی را به معنای یلزم الحق علی امتی بگیرید، که موارد متعددی هم همینجور استعمال شده است. می شود هم گفت که این طوائف چارگانهی که ذکر می کنند هر اونهاست، اونها هم از امت هست. به هر حال مطلب روشن است. چهار حق به هر حال وجود دارد که بایستی رعایت بشود. یکی این که یحبون التائب، توبه کننده را دوست بدارند، همچنانی که خدای متعال فرموده است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، توبه کننده رو دوست بدارن. بعضی نگاه میکنن به سابقه، یعنی این آدم گناهکاری است، به لاحقه نگاه نمیکنن که توبه کرده است، در حالی که خدای متعال به لاحقه نگاه میکند، به توبه نگاه میکند. والله هر توبه کننده ای بالاخره گناهکاره، گناهکاری است که توبه کرده سالا، و خدای متعال او رو دوست میداره. بعضی از ماها نه، سختگیری میکنیم، میگیم این آدم این سوابقو داره و اینجا توبه او رو مورد توجه قرار نمیدیم. این یک حق که توبه کننده را مردم دوست بدارند، این مسئولیتی است برگردن مردم، همچنانی که خدا او را دوست می‌داره. و یرحمون الضعیف، بر ضعیف فروده است ترحم کنند، لگدمال نکنند ضعیف رو، پایمال نکنند. لذا اظهار ضعف پیشه مستکبرین و متکبرین دنیا ایجاد مقدمه برای لگدمال شدنه. یعنی هر کسی که ضعف نشان بده حتما داره خودش رو آماده میکنه برای لگدمال شدن. این رویه دنیای جاهل و تمدن جاهلی و نظم جاهلی اینه. در اسلام عکس اینه، یعنی اگر دیدید کسی ضعیف است باید ترحمش بکنید. و یعینون المحسن، نیکوکار رو کمک کنن، این یک وظیفه است. اگر دیدید کسی مشغول کار نیکی است، خدمتی دارد میکند، چه خدمت مالی به مردم، چه خدمت علمی، چه خدمت اجتماعی، چه خدمت سیاسی، نباید بگیم خیلی خوب داره وظیفه‌ش انجام میده بکنه، ما هم از کنار عبور کنیم. نه، وظیفه است که باید اگر دیدید کسی کار خوبی میکنه و احسان داره میکنه، هر نوع احسانی، باید به این کمک کنید. این حقیست بر گردن مردم، یا حالا به معنای دوم بگیم حقیست برای این گونه افراد که طبعا بر گردن سایر افراد خواهد بود. این سه تا. و یستغفرون للمذنب، آدم گناهکاری را که میدانیم داره گناه میکنه چجوری باش برخورد کنیم؟ اینجا میفرماید یستغفرونه، برای او استغفار کنی، خدای او رو ببخش. اینم با عمل ما یه مقداری تفاوت داره. ما وقتی دیدیم کسی گناهکاره اول لعنتش میکنیم یا تبری از او میکنیم، در حالی که اون کاری که لازمه این است که اول استغفار کنیم برای او، خدای او رو بیامرز. و آمرزش الهی خود به معنای این است که خدای متعال به او کمک کند برای خروج از باطلاق گناه، از گرداب گناه. مغفرت الهی و توبه الهی این است دیگه، تاب الله علیهم، خدا توبه کرد به اونها، یعنی برگشت به اونها. توبه ما، برگشت ما به خداست، توبه خدا برگشت خداست به ما از روی لطف و محبت. این توبه الهی به ما و مغفرت الهی بر ما، این کمک کننده ماست برای خروج از این باطلاق و عرض کنم که مزبله‌ای که به او دچار شدیم که مزبله گناه است.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم از رادیو دری. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. الله 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 برادر محترمی پرسیدند آیا گناهان کبیره را خداوند میبخشد؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را.
یک گناه هست که قرآن فرماید خدا نمیبخشه، اون هم شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیبخشه، اما پایین تر از شرک رو هر کس رو بخواد ممکنه ببخشه. مطلب دوم این که اگه انسان با ایمان از دنیا بره، یعنی مشرک نباشه، ممکنه شفاعت شامل حالش بشه، یا خداوند تفضلا ببخشدش، یا اعمال خیری داشته باشه، یا دعای پشت سرش باشه، اعمال خیری پشت سرش باشه که گناهش بخشیده بشه. منتها تا پاک نشه شفاعت شامل حالش نمیشه. یعنی ممکنه که به خاطر گناهانی که انجام داده تا 300 هزار سال تو جهنم بمونه بعد از قیامت، اون وقت شفاعت شامل حالش بشه و از جهنم نجات پیدا بکنه. ولی به هر حال کسی که مشرک نباشه سرانجام بعد از هزاران سال ممکنه که بخشیده بشه و از جهنم نجات پیدا بکنه. الله 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 الله
الله الله الله. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه آینه حقیقت، و همچنین تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه. شنونده محترمی پیامک زدن و گفتند میگن شهید نظر میکند به وجه الله و به ملاقات خدا میرسد، و در حدیثی هم خواندم که بعد از مرگ ما هزار منزل داریم. آن هزار منزل چیست و آیا این ملاقات فقط مختص شهدا و علماست یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از روایتی من الان تو ذهنم هست، از پیغمبر فرمودن بین مؤمن تا بهشت ما اتا هولن، بین مؤمن تا بهشت 200 هول و ترس و گردنه هست، که البته بعضی از این گردنه خودش باز گردنه ها داره. بعد همون احوله ها نال موت، آسان ترین این گردنه همین گردنه اول که موت باشه هست. و فرمون لا سبعین الف ضربتن به سیف احول من جذبتن من جذبات الموت، یک جان کندن از 70,000 ضربه شمشیر آسان تره. جان کندن 70,000 ضربه شمشیر آسان تر از یک جان کندن. مطلب دوم این که در خیلی از روایات ما کلمه الف یا هزار به معنی کثرته، یعنی مراحل و منازل متعددی انسان در پیش داره تا به مقصد نهایی که اون بهشت باشه برسه. مطلب سوم این که افراد فرق میکنن. ببینید یه وقت انسان یه راهی رو میخواد مثلا پیاده بره، از تهران میخواد تا مشهد پیاده بره، ممکنه دو ماه سه ماه چیه تو راه باشه. یه وقت با اسب میره دیگه سه ماه نیست، مثلا فرض کن 10 روز راه رو تیم. یه وقت با ماشین میخواد بره، وقت میبینی مثلا به 5-6 ساعت 10 ساعت مثلا راه رو تیم. یه وقت با هواپیما میره، همین راه رو مثلا 1 ساعت 1 ساعت و ربع تیم میکنه. بر حسب این که انسان چه وضعی داشته باشه، سبکبال باشه یا سنگین بار باشه. طبعا کسانی که شهید شدن سبکبالن. سبکبال در مثال گویی که با هواپیما این راه رو میره. بله اگر او شهید نبود این راه چقدر طول میکشید؟ مثلا یه بار سنگین داشت، اگر مثلا وسیله دیگه هم نداشت، پیاده میخواست بره، خب خیلی طول میکشید. اما وقتی کسی که سبک باله، که شهید سبک باله، بله در آن واحد همین مراحل رو طی میکنه، منازل رو میره، منتها با سرعت. در مثلا صراط داریم که کسانی که از صراط عبور میکنن، بعضی ها افتان و خیزان، بعضی ها با رو شکم سینه خیز باید از این صراط عبور کنن، بعضی ها افتان و خیزان، گاهی میخوره به زمین، آتش بخشی از وجودشون میگیره، بعضی ها با دوم به دو از این که بکنم مضمون روایات ها با دو از صراط عبور. بعضی ها مثل دویدن اسب، حالا اون موقع دیگه هواپیما و ماشین چیزا نبود، با دویدن اسب، بعضی ها همچون برق. من از بخونم تو رو باید نداره، من از بخونم بعضی ها تو همین دنیا از اون صراط عبور کردن. به امام سال چون در سوره مبارکه مریم داریم که و این من کم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا، هیچکس شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشید، کمی صراط باشید. از ما سوال کردن شما هم فرمود جزنا و هی خامده، ما قبل از اینکه این جهنمی به وجود بیاد تو دنیا از این صراط عبور کرده بودیم، حتی از برق هم تندتر، اصلا صراط بی‌معنا رو ندیدیم. برای فرق میکنه، بله شهدا با سرعت، اما اینکه شهید نظر میکنه به وجه الله، همه به وجه الله نگاه میکنن، تا کیفیت نگاه فرق میکنه. شهید در حالی نگاه میکنه که خدا با نظر رحمت به اون نگاه میکنه، غیر شهید و کافر و مرز کنم کفر پیشه، گناه پیشه، در حالی به ملاقات خدا میشه که خدا از او غضب داره و نظر رحمتش رو از او دریغ میدارد. پس همه در قیامت چشمشون باز میشه، همه خدا رو با چشم دل میبینن و همه نظر میکنن، منتها وقتی کسی با نظر خدا رو با نظر ببینه که خداوند نسبت به غضب داره، عذابش خدا میدونه چقدر زیاده. اما کسی خدا رو با نظر رحمت نگاه بکنه که شهید با این نظر نگاه میکنه، خدا میدونه چه لذتی این نگاه. و یعنی همه انسان ها چون که در برزخ زنده هستن، در قیامت زنده هستن، در قیامت هم همه میبینن خدا رو، منتها با چشم دل نوع نگاه فرق میکنه.